بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عجب تقسيمات بیماری هاست. تقسیمی که بهش رسیدیم تقسیم بیماری به بیماری که درمان دارد و بیماری که درمان ندارد. سوال اینه، آیا ما بیماری که درمان ندارد داریم یا نداریم؟ دردی که درمان ندارد وجود دارد یا ندارد؟ با توجه به این است که پیامبر ما فرمودند لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. این روایت متواتر است، هم شیعیان نقل می کنند و هم عامه. این روایت با الفاظ مختلف و گوناگون شاید به حد تواتر برسد، همچه روایت محکم. آیا قابل تخصیص هست یا نیست؟ لکل داء دواء عمومیت دارد. آیا این عمومی که با این استحکام و با این همه نقل و با این همه طریق و با این صراحت، آیا قابل تخصیص هست یا نیست که بگیم لکل داء دواء الا این دا، الا این بیماری؟ میشه استثناء کرد؟ میشه تخصیص زد؟ این خودش موجب تأمل، سبب مطرح شدن احتمالاتی است در مسئله. علی حال روایاتی داریم که این تعبیر را دارد که این بیماری بیماری هست که درمانی ندارد. مواردی در روایات ذکر شده که این سری از بیماری ها درمان ندارد. روایاتشو میخونیم ببینیم آیا این قدرت داره اون روایات متواتر را و اون عموم را تخصیص بزنه یا قدرت ندارد. روایت اولش از پیامبر فرمایند ایاکم و شرب الماء قیاما علی ارجلکم، بر حذر باشید، مبادا این کار را بکنید، مبادا آب بخورید ایستاده، مبادا ایستاده آب بخورید، قیاما علی ارجلکم، ایستاده رو پاها، ایستاده روی پا آب نخورید، مبادا آب بخورید، فإنه یورث الداء الذی لا دواء له، این سبب بیماری دا بیماری که درمان ندارد، لا دواء له الا ان یعافی الله، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی معافا کند، خوب کند. پس این روایت فرض میکند یه بیماری که درمان ندارد با اون روایتی که میفرماید لکل داء دواء، چگونه ما بین این دو روایت جمع کنیم؟ این روایت فرض میکند که یه بیماری هست که درمان ندارد. این بیماری که سببش ایستاده آب خوردن، این بیماری درمان ندارد. این یه روایت بود. این روایت به چند طریق وارد شده؟ با یک طریق از پیامبر، با چند طریق هم از حضرت امیر وارد شده. البته بعدن خواهد آمد مراد از ایستاده آب خوردن در شب است، مطلق نیست، شامل روز نمی شود، مخصص داره. روایاتی است که این را تخصیص میکنه به شب، تقیید میکنه به شب، ایستاده آب خوردن در شب سبب بیماری که درمان نداره. این یک روایت و یک مورد. یه مورد دیگر در این است که اگر کسی جنوب بشه و منی از او خارج بشه و بعد ادرار نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد، شاید بیماری پروستات باشد. می فرماید اذا جامع الرجل فلا یغتسل حتی یبول، اگر کسی مجامعت کرد و هم بستر شد غسل نکند تا اینکه ادرار کند، تبول کند، مخافت ترس این که ان یتردد بقیت المنی فیکون من هدا لا دواء له، ترس اون می رود که باقی مانده منی در مجرا رفلکس کند، برگردد و سبب بیماری که درمان ندارد، فیکونو منه داء لا دواء له، این رفلکس منی، این رفت و برگشت، عبارت دقیقش رفت و برگشت منی و تردد منی، سبب بیماری که درمان ندارد. حالا شاید بیماری پروستات باشد. این رفلکس یعنی عبور منی از غده پروستات و برگشتش، این مرتب رد میشه دوباره برمیگرد، این تردد بهش میگن. این تردد منی، رفت و برگشت، یا رفلکس منی به داخل بدن، سبب بیماری که درمان ندارد. پس این روایت هم دال است بر این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد. در یه روایت دیگر در همین زمینه می فرماید و من ترک البول علی الجنابه، کسی که ادرار بعد از جنابت را ترک کند و ادرار نکند، او شک نزدیک است ان یتردد بقیت الماء، رفلکس برگشت کند، رفلکس کند باقی مونده آب، فی بدنهی در بدنش، فیورده دا الذی لا دواله، سبب بیماری که درمان ندارد، لا دواله. پس این روایت هم فرض میکند یک بیماری که درمان ندارد. روایات بعدی راجع به ترک تحنک، این تحت الحنک، کسی که عمامه بپوشد و تحت الحنک نداشته باشد و تحت الحنک از زیر چونش اداره نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد. دو جور این روایت دو طایفه، یه طایفه مطلقا میگه، یه طایفه هم در خصوص نماز. اون طایفه مطلق یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید من تعممه، کسی که عمامه روی سرش می گذارد ولم یتحنک، تحت الحنک را قرار نمی دهد، فاصابه داء لا دواء له، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. در روایت دیگری به جای فاصابه داء، فاصابه الم، یعنی مبتلا به دردی که دوا ندارد. اون روایت قبلی داء بیماری که درمان ندارد، این روایت می‌فرماید داء الم، الم یعنی درد، دردی که درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند. پس این روایت فرض می‌کند وجود یک بیماری که درمان ندارد، دردی که درمان ندارد. در روایت دیگر می‌فرماید من خرج فی سفر، کسی که به مسافرت برود، برای سفر خارج شود، لم یدر العمامه تحت حنکه، این عمامه را زیر چونش گرد نکند، اداره نکند، فاصابه الم، مبتلا به دردی که لا دواء له، درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکند کسی را جز خودش را. خب این دوتا روایت آخر نوع بیماری را معین میکنه، میگه درد، یه جور دردی در یک قسمتی از بدن. این قسم اول روایت تحت الحنک، قسم دیگرش مربوط به نماز است، روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله. می‌فرماید من صلا بغیر حنکن، کسی که نماز بخواند بدون این که تحت الحنک داشته باشد، فاصابه داء لا دواء له، فلا یلومن الا نفسه، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، کسی ملامت نکند جز خودش را. با یک لفظ دیگر همین روایت من صلا مقتعطا، مقتعطا یعنی بدون تحت الحنک، عمامه روی سرش بذاره منتها بدون تحت الحنک، فاصابه داء لا دواء له، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. اگر مبتلا به دردی که درمان ندارد، کسی مبتلا ملامت نکند جز خودش را. این یه سری از روایت راجع به پنیر. سوال میکند راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره پنیر.
سوال اول این که آیا میشه بدون درد
چیکار کنن؟
شادگرد.
ها به جای تحت الحنک. خب میبینید الان شاید اون همون کار رو بکنه، ولی ما موضوع داریم، موضوع تحت الحنک است. از انتقال از یه موضوع به موضوع دیگر، تسریع حکم از یه موضوع به موضوع دیگر قیاس میشه.
از اون که
بحث احکام نیست، بحث استنباط استدلال که هست، اگر قیاس دلیل نمیتونه باشه. ما در مورد طب به قیاس استدلال نمی کنیم، میشه مگر اینکه تعلیل داره، مگر تعلیل داشته باشه. تعلیل نداریم، تعلیلی ذکر نکردن. و الا به جای این تحت الحنک می فرمودن که کسی که گردنش را نبنده. البته اینجا روایت گفته ولی تحت حنکی، حنک یعنی چونه، لم یدر العمامه، نچرخونه عمامه زیر چونش دیگه. قشنگ گفته بحث بستن بینی و دهان نیست. این البته این موضوعیت داره، از روایت استفاده میشه که موضوعیت داره، که در اون روایتی که پیامبر عمامه حضرت امیر را بست و بعد تحت الحنک را درست کرد و فرمود ملائکه در روز بعد به این قیافه بودن، به این شکل، این شکل و این قیافه. ببین بحث تحت الحنک تنها نیست، بحث عمامه هم هست، عمامه و تحت الحنک، این دوتا باید باشه. آلی ندارد مبینی همه مبتلا همه دردمندن، همه الان در دفاع دارن. خیلی خوب، نه اون در سفر گفته، هم در سفر اونم مقیده، یه اطلاقی داریم، دو تا مقید داریم، یکی در سفر، یکی در نماز، و اینا همه مثبتات است، با هم تنافی ندارد. مورد بعدی پنیر است. راوی از امام صادق میپرسه که درباره پنیر میپرسه، امام میفرماید داء لا دواء له، پنیر بیماری که درمان ندارد، پنیر نخورید. بعد در آخر همین روایت میفرماید هو ضار بالغدات، صبح خوردن پنیر در صبح ضرر دارد، غدات. نافع بالعشی، شام و در شب نفع دارد. اینی که میفرماید داء لا دواء له صبح، البته این مربوط میشه به اون زمانها که دو وعده غذا میخوردن، یکی صبح یکی شب. لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیه، اگر قرار کسی صبح پنیر بخوره و تا شب صبر کند، ادعا لا دواء له، به جهت این که پنیر سریع هضم میشه، سریع غذاهایی که خورده شده هضم میکنه، ضعف میاره و ممکنه اونجا رو یک بیماری که درمان ندارد بر اساس این روایت. مورد دیگر روایتی است که می‌فرماید لا تشرب و انت قائم، ایستاده آب نخور. این مورد اول بود که خوندیم. ولا تطف بقبر، روی قبری تخلی نکن، دستشویی نکن. ولا تبول فی ماء نقیع، در آب راکد ادرار نکن. فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، کسی که این کار را بکند، فأصابه شيء مبتلى بيك بيماري شد فلا يلومن إلا نفسه. خب کسی را ملامت نکند جز خودش را. خب مبتلا به یه بیماری، این دعا لا دعا له نیست ولی ادامه شه. می فرماید و من فعل شیئا من ذلك، کسی که یکی از این کارها، از این کارهای سگانه انجام بدهد، لم یکد یفارقه الا ما شاء الله، از او جدا نمی شود این بیماری مگر اینکه خدا اراده کند. ظاهر این همه روایت این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد، ولی روایت اول می‌فرماید الا ان یعافی الله، استثناء می‌کنه مگر اینکه خدا خوبش کند. شیئا و بعدش هم گفته لم یکد یفارقه، از او جدا نمیشود، ظاهرش هم بیماریه، چون قبلا در جبه آب خوردن ایستاده که فرمود در بیماری است. نه ظهور داره، اینا ظهور داره، مشخصه باره سیاق روایت مشخصه. البته این روایت یک دونه نیست، روایت متعددی است. در روایات دیگر این را فرموده که فعصابه هو مثلا من الشیطان شیعه بیماری جنون و شبیه هست. و حالا می فرماید اون روایت اول الا یعافی الله، مگر اینکه خداوند معافا کند. در روایت آخر می فرماید الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا اراده کند. پس یه جای امیدی هست، اینجور نیست که صد در صدی دا اون لا دواله به هیچ وجه درمان ندارد. خلاصه باب احتمال را باز میکند. اینجا احتمالاتی در مسئله مطرح شد، مطرح میشه. احتمال اول این است که میخواییم بگیم این درمان سخته، اینجوری نیست که اصلا درمان نداشته باشد، سرکنایه از شدتشه. بیماری که سخت است و درمانش سخت باشد و به این راحتی خوب نمیشه، درمان نمیشه، مدتش طولانی هست و کنه درمان نمیشه، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که در اون زمان درمان ندارد، نه اینکه اصلا درمان ندارد. خیلی از بیماری ها در زمان قدیم درمان نداشت، الان درمان دارد. این یه احتمال دوم در ماست. احتمال سوم این است که اگر با دفعه
در کدوم زمان، یعنی زمان اهل
بیت، مگه شما نخواهید
که ما هر شرم داریم استفاده میکنیم از همون روایت اهل بیت،
بر روایت اهل بیت منطقه طب اسلامی طب تشیع مطرح نبود، چون شیعه در تقیه ازم دیگه میکردم.
خب بالاخره اهل بیت اما همین نام بالاخره همونه که استفاده کنه همون رو ما رسیدیم
در مقام بیان احتمالی
حالا احتمالاشو بررسی کن. ولی اینجور نیست که طب اسلامی معروف و شایع بوده، حتی بین تشیع هم زیاد معروف نبوده به جهت شرایط تقیه. این روایتی خواهد آمد انشاءالله میخونیم. مثلا میاد میگه که این دارو شیعان میشناسه، میگه من هم شیعان پس چرا نمیشناسم، به من یاد بده. پس معلوم میشه خیلی عمومیت ندارم مثل احکام خوده شیعه ها. حالا خیلی واضح شده، معلوم شده، احکام اون زمان هم در شرایط تقیه زیاد مشخص نبود، شناخته نشده بود. بله این معنا میشه. احتمال سوم این است که اگر دارو نداشته باشد، این روایت میگه دارو ندارد، اگر دارو نداشته باشد دعا درمانش میکنه، چون ما در مورد دیگر روایات دیگر بله نه روایتی که خواهیم خوند می فرماید که مضمونش اینه تداووا فما انزل الله داء الا انزل معه دواء، خود را درمان کنید، خداوند هیچ بیماری نازل نکرده مگر اینکه داروی اون هم نازل کرده. الا الصام، به جز بیماری مرگ، یعنی الموت، فانه لا دواء له، این درمان نداره. این روایت بله؟ ما میگیم در این روایت کلمه دوا یعنی دارو، اون میشه درمان. بله
جلوتر بکنم تا هم جلده ما خونیم که یک از دواهات هم خود مرگ باشه،
یکی از بیماری ها
دواها
عجل داروست. بله عجل غیر از مرگ. خب این روایت وارد شده در مورد عسل، وارد شده درباره سیاه دانه، وارد شده درباره مویز، که اینها ده همه بیماری ها را درمان می کند، استثناء هم داره به جز بیماری مرگ است. بعد در روایت سیاه دانه از امام باقر سوال شده که آیا پیامبر همچی چیزی فرموده درباره سیاه دانه؟ امام میفرماید قد قال ذلك، بله پیامبر فرموده. راوی میپرسه و ما قال، دقیقا پیامبر چی فرموده؟ امام میفرماید قال فیها شفاء من کل داء الا السم، در این سیاه دانه درمانی است از هر دردی، از هر بیماری به جز بیماری سم، یعنی الموت. بعد از این امام چی میفرما؟ ببین این واضحه دیگه، مربوط به دارو، این یه دارو معرفی میکنه، سیاه دانه است درمان هر دردی. ولی بعد امام میفرماید به همون سوال کننده الا ادلک علا ما لم یستثنی فیه رسول الله، آیا به شما نشون ندم یه درمانی که پیامبر استثناء در اون نکرده، نفرموده الا السام، به جسام. راوی محض میکند بله، امام میفرماید الدعاء فانه يرد القضاء وقد ابرم ابراما، قضا و قدر را بر میگردونه هرچند هم مبرم و محکم شده باشه. پس از این روایات استفاده میشه اگر دارو نداره، این کلمه دارو یا دوا یعنی دارو، اگر دارو درمانش نمیکنه دعا درمانش میکنه، این احتمال سوم. خب مایید این مطلبی است که مایید روایتی است که از امام رضا فرمود لکل داء دواء، مراد از اون درباره این روایت سوال شده از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که پیامبر فرموده لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است، مراد چیست؟ امام میفرماید لکل داء دعاء، این عمومیت داره، هر بیماری دعایی داره. این مایده این مطلب. حالا اون احتمال دیگر که بگیم در زمان و اون زمان درمان نداشت، این روایت دیگر که این دختر مأمون ام الفضل که به حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه زهر داد، زمانی که به حضرت جواد، به امام جواد زهر داد، امام بهش فرمود ابلاکی، خداوند تو را مبتلا کند بدا الا دواء له، به بیماری که درمان ندارد. فوقعت الاکلت فی فرجها، مبتلا به بیماری خوره، بیماری آکله، اون هم در فرج. نه جزام نیست، گریه، تقریبا شبیه گریه. در روایت فکانت تنکشفو للاطباء، ایرهای خودش مرتب چون درمانم ندارد و همه طبیبا خودش نشون داد در فرجش مبتلا شد، حالا کار نداره. حالا آکله، خوره یا گری، مراد ظاهرن یا گری یا خوره، این که امروزه درمان دارد. بله اگر گری باشه یعنی اون عوض خورده میشه ریز ریز بله؟ بهجت حالا شاید بهجت باشه علایه حال این فوقعت الاکله از کلمه اکله حالا معنی خوره شاید بهتر خیلی خوب چند از اکل خورده هی خورده میشه عوض خورده میشه البته این اون زمان درمان دارد مگر اینکه بیماری بدخیم اراده شده باشد که درمان ندارد اینا سرطان است مثلا این شاید اراده شده باشد در کتاب لغت می فرماید الاکلت داون آکل بیماری یقع فی العضو در یه عضو اتفاق می افته فیعتکل منه اون عضو خورده میشه خیلی خوب این احتمالاتی که مطرح است این احتمالات هر کدوم معید داره شاید از بعض روایات هم استفاده بشه ولی همه اینها خلاف ظاهر دعا بهترین درمان است اون حتی دعا هم نکرد یک درمان هم دعاست خدا بهش وحی کرد که خود را باید درمان کنی من خوبت نمی کنم اون اینجوری گفته اونجوری فرموده که من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اون کسی که من بیمار کرد خودش من درمان کنه خدا بهش وحی کرد من خوبت نمی کنم مگر اینکه خود را درمان کنی یکی از درمان ها دعاست همینه درمان کنی یعنی یا دعا کنی یا دارو استفاده کنی یه چیزی از اینا یکی از این درمان ها دعاست بعدا خواهیم کنشم که این مفرماید که کلی دعا اندوا برای هر این که عمومی که تخصیص نداره و تقیید نداره البته تمامی این احتمالات خلاف ظاهر روایات و ظاهر روایات این است که بیماری هست که درمانی ندارد شاید هم از این قبیل بیماری که هر مؤمنی مبتلا می شود این بیماری مؤمن یا بیماری به نام بیماری مؤمن بیماری مؤمن بیماری که به راحتی درمان نمی شه درمان ندارد از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ما من مؤمنین من نیست مؤمنی الا و به وجع مگر اینکه وجع داشته وجع یعنی بیماری فی شیء من بدنه در یه جای بدنش یا پاش یا کمرش یا سرش لا یفارقه حتی یموت از او جدا نمی شود تا اینکه بمیرد یکونو ذالک کفاره لذنوبه ای کفاره گناهانش هر کس به نوع بیماری نوع واحدی نیست و ظاهر روایت مخالفه چون روایت فرمود لا یفارقه وجع فی شیء من بدنه یعنی در یه جای بدنش فی شیء یعنی یه جای بدن در یه جای بدن یه دردی داره که هیچ وقت از او جدا نمی شود البته شاید این احتمال را هم دارد که همیشه بیمار است امروز به یه بیماری فردا به یه بیماری امکان دارد حالا اینه حالا دایره مؤمنین خیلی کم میشه حالا البته اگر تخصیص اکثر لازم میاد که استهجان داره البته عرض کردم لسان این روایات آبی از تخصیص است اینقدر محکم گفته شده فی باله اینقدر محکم گفته شده تداوا و فما انزل الله داءً الا انزل معه دواء این ظاهرش این است که این تخصیص نداره. به همین خاطر این اینجا دیگه بحث تخصیص نیست، بحث تعارض است. این روایاتی که میگه بیماری هست وجود دارد که درمان ندارد، با این عمومات حالت تعارض دارد، حالت عام و خاص از هر و ظاهر نیست که جمع عرفی بشه. اینجا باید بریم سراغ حل تعارض، یا اونها را حمل کنیم بر این بیماری سخت، یا حمل کنیم بر این است که بر در اون زمان نبوده. حالا یهان عرض کردم که با این همه حرفا بنده معتقدم که این روایات ظهور دارد که وجود بیماری هست که درمان ندارد، ولی دعا استثناء نمیشه، استثنایی در دعا نیست و دعا درمان همه بیماری هاست. این احتمال را تقویت میشه که دارویی ندارد، اما دعا عرض شد که حتی مرگ را برمیگردوند. الا ادلک علا ما لم یستثنی فیه رسول الله قال بلا قال الدعا فانه یرد القضا و قد ابرم ابرام، مرگ را هم برمیگردوند. دعا استثناء نداره، دلیل دعوا استثناء داره. شاید بیماری هایی وجود دارد که درمان و دارو ندارد، دارو ندارد ولی دعا دارد. همین که می فرماید الا ان یعافی الله، الا ان یشاء الله، این الا ان یعافی الله، الا ان یشاء الله، یعنی ممکنه با دعا برطرف بشه. مگر سام
درست ولی داری می خونم که بیماری اصلا دوا براشون نیست، ولی دوستم هم جمع میشن این دوتا.
بله تخصیص میشه، اینا تخصیص میشه. مثل اما خواقبیت عرض کردم ما روایات زیادی داریم، متواتر داریم لکل داینده. همین روایتی که الان خوندم در برای سیاهدانه اومده، در برای عسل اومده، آیه قرآن هم داریم فی شفاء للناس، اینا رو داریم. ما قواعدی داریم میگه اگر یک عام اومده یک خاص اومده، خاص بر عام مقدمه. ولی بنده اینجا میخوام بگم که اینقدر هم نیست که عام مخصص است، اینقدر این روایات ظهور مستحکمی دارد، حکم عام ندارد، حکم خاص دارد. این احتمال چهارمی در مثلا. خیلی خوب، البته این چیزایی که خوندیم مثلا سبب بیماریه، اگر کسی مثلا عمامه بدون حنک بپوشد یا نمیدونم ایستاده آب بخورد یا از این روایات، این معناش نیست که یه مرتبه دو مرتبه اگر کسی این کار را کرد مبتلا به این بیماری میشه. اگر مکررن دائما به طور دوام و مستمر این کار را بکنه، ممکنه زمینه این بیماری فراهم بشه. این تقسیم تموم شد. تقسیم بعدی بیماری های زشت و بیماری هایی که زشت نیست. از روایات ما استفاده میشه بیماری هایی وجود دارد که زشته، قبح داره، شائنه است، مشین است. این روای این بیماری هایی که ظاهر انسان را خراب کند، یا مثلا راه رفتنش را خراب کند، کارهاش را، مثل دیوانگی، کارهای انسان باعث میشه که مورد تمسخر دیگران باشد. این بیماری زشته، این بیماری قبیح است، شائن است. یا بیماری که ظاهر انسان را، ظاهر بدن انسان را خراب کند، مثل PC. انسان ببینی سیاه و سفید میشه، سفید و قهوه‌ای میشه، یه جوری میشه. یا مثلا جوزام دستش، بینیش خورده میشه، از بین میره، فقط یه دو تا سوراخ میمونه. این زشته. این بیماری ها از این روایت استفاده میشه، اینا یه جور عقوبتیه. اینا بیماری معمولی نیست، به خاطر یک گناهی و کفاره گناه هم نیست. ما عقیدمون این است که بیشتر بیماری ها کفاره گناه است، ولی اینا دیگه کفاره گناه نیست، این یه جور عقوبتیه. بیماری های زشت بله روایاتش رو بخونیم. یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمه ان الله یبتلی المؤمن بکل بلیه، خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به هر بلایی مبتلا میکند، و یمیته بکل میتتین، هر نوع مرگی او را میمیراند هر علتی، ولا یبتلیه بذهاب عقله، هیچ وقت او را به جنون و به عقلی مبتلا نمی کند. اما ترا ایوب، آیا نمی بینی پیامبر ایوب کیف سلط ابلیس على ماله و على ولده و على اهله و على كل شيء من، بر تمامی بدنش مسلط شده، بر اموالش، بر اولادش، بر خانوادهش مسلط شده، و على كل شيء من، ولم يسلطه على عقله، خداوند او را بر عقل ایوب مسلط نکرده، نتونست کاری بکنه که عقل ایوب از بین بره، دیوانه بشه. ترک له لیوحد الله به، این عقلش رها شده من تا اینکه عبادت خدا کند، توحید خدا کند. خب این تعلیل شامل هر مؤمنی هم می شود. این روایت هم صریحش هم اینه که خداوند مؤمن را به بیعقلی مبتلا نمی کند. در یه روایت دیگر انه سلط عنی ابلیس مسلط شده علی جمیع بدنه، بر تمامی بدن حضرت ایوب مسلط شده، ما عدا عینیه و قلبه و لسانه و سمعه، به جز چشماش و قلبش و لسان زبانش و گوشش، به استثنای ایناست. خب شیعه و مبتلا میشه به فراموشی، ولی زشت نیست. زشت اینه که در ظاهر، در حرکتش، در کارش، در گفتارش، همین الزایمر، یعنی عقلش از بین نبته، فراموشیه. حالا مردم همه مبتلا به فراموشی. نه، این خود خدا این کار رو نکرد. بحث این که خدا مبتلاش به دیوانگی نمی کند، حالا خودش دیوانه بازی در بیاره و چیزی دیگه هست. همین که بگی شیعه یعنی افراد خاص که شاید روی زمین 5-6 نفر بیشتر نیستن، بقیه محبه شیعه نیستن. شیعه کسی که گناه نمی کنه، داره کی گناه نمی کنه؟ یکی شبیار. خب معید این مطلب که یه بیماری شائن داره، بعضی بیماری ها شائن هست. روایت است که پیامبر شکایت کرد، یعنی بیمار شد. فقالت له عائشه، عائشه به او عرض کرد بکه ذات الجنب، مبتلا به ذات الجنب هستی، بیماری ذات الجنب است. پیامبر فرمود انا اکرم علی الله من ان یبتلینی به ذات الجنب، من منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی بیشتر از آنی که مبتلام کنه به ذات الجنب. البته لذات الجنب معناش چیه؟ بعضی ها میگن همون برسام است، التهاب پرده دیافراگم است، این وقتی شدید میشه حالت دیوانگی به انسان میده، اختلال در افعال پیدا میکنه، دیوانه میشه. پیامبر میفرماید من انا اکرم منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی، بالاتر از اینه که مبتلام کنه به برسام یا ذات الجنب است. پس معلوم میشه این کار زشته، این بلا نیست، والا پیامبر از بلا فراری نیست، انواع بلاها مبتلا شده، انواع مصیبت ها را دیده، از بلا فراری نیست، این زشته، این عقوبته. بله پیامبر عقوبت نمیشه. بله یکی دیگر، روایتی دیگر راجع به دبیله، دبیله شاید عرض کردیم شاید همون اپانتیس باشه، روایتیست از امام حسن صلوات الله علیه و آله که به یک زنی این مطلب را گفت، ظاهرا عایشه است. اخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، پدر بزرگم جدم به من خبر داد تموتین به دای و دبیله، با دبیله از دنیا میری، با دا بیماری دبیله از دنیا میری، وحی میتت اهل النار، این مرگ مرگ با دبیله مرگ اهل جهنم است. ببین این بیماری اهل جهنم است، یه بیماری زشت. بله مرگ با یعنی حالت سختش، حالت یعنی. روایت دیگر از امام باقر، بله بله دبیله، حالا میگم روایتش، دبیله یه میگه این یک غده یا یک زخمی در شکم منفجر میشه و منجر به مرگ میشه. ما یه روز بررسی کردیم چیزی نیست در شکم منفجر بشه و منجر به مرگ میشه جز اپاندیس، چیزی دیگه وجود نداره. ما احتمالاتش دادیم، مثلا گفتیم شاید اون کیسه آبی که بر اثر یک کرم تولید میشه اون اگر منفجر شد پخش میشه و جاهای مختلف بدن دوباره به وجود میاد و شاید ولی این اینجور نیست که خودش همه که منفجر شد سبب مرگ میشه، اینجوری نیست. خب روایت دیگر از امام باقر صلوات الله و سلام فرمید اعتبرو بنا و بعدونا، عبرت بگیرید به ما و دشمنان ما، و میتتنا و میتت مرگ ما و مرگ اونها، یموتون بالقرحت و الدبیله، اونا با زخم و بیماری دبیله از دنیا میرند، و نموتو بما شاء الله، ما با اون چی که خدا میخواد میمیریم. در یه روایت دیگر میفرمان یموتون بالدای و القرح و الدبیله، اونها با بیماری و زخم دبیله میمیرند، و نموتو بالبطن، بطن یعنی اسهال، و القذف کشته شدن و شهادت، بطن یعنی اسهال، سال شدید. در روایتی فرمائن انا و شیعتنا نمضی الالله بالبطن والحمى والسیف، ما با بیماری بطن اسهال حمى تب سیف شمشیر از دنیا میریم، و انا عدونا یهلک بالداء والدبیله، دشمن ما با بیماری دبیله از دنیا میره، ما شاء الله من البلیه. و دبیله یعنی فرمود هی خراجون در لغت، و دملون کبیرون تظهر فی الجوف، یه دمل بزرگی است، یک خراج، یه ورمی، یه التهابی در شکم در درون، فتقتل صاحبش را میکشد غالبا، و قیل هی قرحت المعده، بعضا میگن همون زخم معده است یا زخم 12، حالا هرچی هست، حالا یه روی انشاءالله در محل خودش بررسی خواهیم کرد. حالا بنده به این نتیجه رسیدم که مراد همون اپانتیس هست، کار نداریم. این روایت حکایت میکند این بیماری ها زشت است. حالا اما مثل جزام و پیسی و گری و خوره و بهک و امثال ایناست، روایت درباره اینها تعارض داره، اختلاف داره روایات ما، که آیا مؤمن مبتلا میشه یا مبتلا نمیشه به این بیماری ها. روایاتی داریم که اگر مؤمن یا مسلم 40 ساله شد دیگه به این بیماری ها مبتلا نمیشه. حالا این روایاتی که میگه مبتلا نمیشه بخونیم. از پیامبر میفرماید ما من مسلمی و عمر فی الاسلام 40 سنه، نیست مسلمانی که در اسلام 40 سال عمر کنند. الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 3 نوع بلا از او دور میکنند: الجذام و البرص و الجنون. جذام و پیسی و جنون است. خب این معنیش این بیماریه کم سالان نیست. بله، والله این اختصاص به مسلمان نخواهد داشت، نه، این معلوم میشه مراد چیزی دیگه است. روایت دیگر میفرماید که ان الله، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان الله اعفا شیعتنا من 6، خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را معاف کرده از 6 چیز: من الجنون، از جنون، والجذام، والبرص فیسی، والابنه، و ان یولد له من زنا، فرزندی برای او متولد میشه از زنا، و ان یسأل الناس بکفه، گدایی کند با دست خودش، گدایی کند، خدا به این مبتلاش نمیکنه. ابونه
خاص
گرفت
توضیح
میگیره. بله، خب این معناش این است که این خداوند منت گذاشته بر شیعیان و از این بیماری ها که جنون است و پیسی و جزام معاف کرده، از روز اول معاف کرده. عرض کردم روایت ما 2 جوره، حالا یه طایفه روایت الان بعد میخونم. روایت بعدی از امام صادق میفرماید البرسو شبه اللعنه، پیسی شبیه به لعنت است. لا یکون فینا، ما مبتلا به پیسی نمیشویم، ولا فی ذریتنا، فرزندان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند، ولا فی شیعتنا، شیعیان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند. خب این دلالتش خیلی واضحه، یعنی این بلا، این بیماری زشت است که ما مبتلا نمیشیم. چرا مبتلا نمیشیم؟ مؤمن به همه بلاها مبتلا میشیم، چرا مبتلا نمیشیم؟ یعنی زشته، این شاعر است. روایت بعدی باز واضح تر است، از امام باقر صلوات الله علیه و آله: فللمؤمن علی الله 20 خصال، مؤمن بر خدا 20 حق داره، 20 خصلت داره. و له علی الله ان لا یسلط علیه من الادواء، بیماری های از این بیماری ها بر او مسلط نمی کند. ما یشین خلقته، از اون بیماری هایی که چهرش زشت می کند مسلط نمی کند. و له علی الله ان یعیده من البرص جذام. این مؤمن بر خداوند تبارک این حق را دارد که خداوند مبتلاش نکند به پیسی و جذام، را حفظ بکنه از این بلا. این خیلی واضحه، چرا؟ به خاطر اینکه اینا زشته، خدا مبتلا نمی کند مؤمن را، این دلالتش واضحه. ولی در مقابل اینها روایات زیادی و متعددی است که می فرماید مؤمن مبتلا به این بلاها می شود، اصلا این بلاها مال مؤمن است. بعد می فرماید مضمون این روایات اون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعونی که یکتم ایمانه و ایمانش را کتمان می کرد، مبتلا به جزام بود، کان مکنعن، این مبتلا به جزام بود تا حدی است که انگشتاش خورده شده بود، دیگه انگشتی نداشت. هم فرماید وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.